سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلیای گمنام است، خانم بانی با 40 سال هوشیاری از آمریکا می باشند. از ایشون دعوت می کنیم سخنرانیشون رو شروع بفرمایند. مترجمیشون خانم مونا. مونای عزیزم بفرمایید.
Can you hear me now?
Yes.
Okay, good. So would you please open your camera, is it possible?
Yeah.
Okay, hi there. I'm Mona and I'm an alcoholic. I'm going to translate your talk tonight. Please go ahead.
All right. Is my camera active?
It was, but it is not now. آه مصطفی شما میبینید ایشونو کامراشون فکر کنم خاموش کرد. Yeah, now I can see you.
Lovely. Thank you. Good morning. My name is Bonnie. I'm an alcoholic and I am in California. And it is my great pleasure to join you halfway around the world today and to talk with you about my experience, strength, and hope.
Okay. سلام، من بانی هستم، یک الکلی. ببخشید دوستان، من یک چند لحظه قطع شد اینترنتم. چیزی که شنیدم ایشون گفتن اینه که میخوان در مورد تجربهشون و نیرو و امید امشب با ما صحبت بکنن. Yes, please go ahead.
I know that our cultures are very different, but we share the same disease, the affliction, the sickness of mind, body, and soul, that is alcoholism.
من میدونم که فرهنگ ها در جاهای مختلف دنیا با همدیگه بسیار متفاوته، ولی این رو هم میدونم که ما همگی یک بیماری مشترک داریم که جسم، روح و روان ما رو درگیر میکنه.
I was born in Oregon in the United States in an area of timber and great beauty, and it is the part of the United States now on the western seacoast that is filled with the biggest wildfires in this country.
من در اورگان آمریکا به دنیا اومدم. این شهر در قسمت غربی آمریکا قرار داره و جای بسیار زیبا و با امکانات زیادی بود برای من.
I had two loves as a child. One was ballet and the other was cooking. And that followed me throughout my life, and actually dancing and food were very important in my alcohol experience.
به عنوان یه بچه من دو تا چیز بسیار دوست داشتنی توی زندگیم بود، یکی رقص باله و یکی دیگه آشپزی و غذا، و من این دوتا رو همجور که بزرگ می شدم ادامه هم می دادم. پس این دوتا تأثیر زیادی هم در مصرف الکل من و در روند بیماری من داشتم.
I did not begin drinking until I was a teenager in Germany as an exchange student, and it was very accepted there for 17-year-olds to drink in bars where there was dancing.
من مصرف الکل رو تا وقتی که نوجوان بودم و رفته بودم برای گذروندن یک دوره تحصیلی در آلمان شروع نکرده بودم. وقتی که در آلمان بودم خیلی خوب طبیعی بود که برای دختر 17 ساله که توی بار موقع رقصیدن الکل مصرف بکنه.
And I was there 14 months before I came back to this country. my drinking continued as I started college at the University of Oregon.
و من 14 ماه توی آلمان موندم و بعد برگشتم به شهر خودم اورگان آمریکا و اونجا شروع کردم به این در واقع رفتم به دانشگاه و همچنان مصرف الکل من ادامه داشت.
And I would say that it started out as fun. I was with a boyfriend and I studied very hard, but I also had beer and alcoholic drinks with him. And it was progressing with me that I drank more and more.
خب برای من خیلی لذت بخش بود در اون دوران مصرف الکل. من یک دوست پسری داشتم که با اون مصرف میکردم. البته خیلی سخت درس میخوندم و زیاد درس میخوندم و نمره های خوبی میگرفتم، اما همچنان مصرف الکل من هم در کنار اون پسری که باهاش بودم هی روز به روز پیشرفت میکرد و من مصرف بیشتری داشتم.
The day after I graduated from the University of Oregon, I drove and moved to San Francisco, California. Everyone had said I would love it there.
روز بعد از اینکه من از اون دانشگاه در شهر خودم فارغ التحصیل شدم، حرکت کردم و رفتم به سمت سان فرانسیسکو. سان فرانسیسکو و همه به من میگفتن که زندگی در اونجا رو بسیار دوست خواهم داشت.
So for many of you, this may sound like a dinosaur story. I was in San Francisco in the late 60s at the time of the hippies and of the women's revolution.
Well, it is interesting. خب برای شما ممکنه این چیزی که من میگم خیلی دور و حالا چیزی که خودشون میگن اینه که مثلا نمیمونه که من دارم در مورد عصر دایناسورها برای شما صحبت میکنم، ولی وقتی که من رفتم به سان فرانسیسکو اواخر دهه 60 بود و زمانی بود که هیپی های آمریکا اونجا در واقع حکمرانی میکردن و اوایلی بود که انقلاب زنان داشت اونجا شکل میگرفت.
And as predicted, I was very happy. There was a lot of excitement and turmoil and opportunity. Corporations were hiring more women. And I was very qualified and had many interesting jobs.
و خب همینجوری هم که پیش بینی میکردم، من اونجا خیلی به هم خوش میگذشت، خیلی خوشحال بودم، هیجانات زیادی رو تجربه میکردم و فرصت های زیادی رو داشتم که بتونم توی شغلم با زنای دیگه کار بکنم و خیلی هم تو شغلم تبحر داشتم و خلاصه این که خیلی اونجا به هم خوش میگذشت با همه این کارهایی که انجام میدادم.
My last positions were running very, very large restaurants in San Francisco. And I learned about big operations and also pursued my love of cooking. Eventually, I left and started my own catering business.
آخرین چیزی که من باهاش درگیر بودم توی در واقع اون شهر این بود که من یک رستوران خیلی خیلی بزرگ رو اداره می کردم و این به من این انگیزه رو می داد که من خب دارم دنبال می کنم اون انگیزه و علاقه که همیشه به آشپزی داشتم، ولی اون شغل رو بعد از مدتی گذاشتم کنار، اداره کردن رستوران رو، و برای خودم یک کیترینگ جداگانه دست و پا کردم و باز کردم.
My experience with drinking was increasing. I did not drink alone. I went out to clubs. I met people. I went to various places, always with 3 or 4 hours of dancing. That was my joy. And more I had problems.
و همینطور که پیش می رفت مشکل مصرف الکل من هم با این اوضاع رو به وخیم شدن می رفت. من البته تنهایی الکل مصرف نمی کردم، همیشه می رفتم به یک کلابی، دوست داشتم با بقیه مردم باشم، جاهای مختلف رو امتحان بکنم و همیشه می رفتم یک جایی که بتونم 3-4 ساعت فعالیت داشته باشم و بتونم برقصم و همراه باهاش بتونم الکل مصرف بکنم. خب این به من خیلی شادی و لذت زیادی رو میداد، ولی کم کم شروع شد به اینکه من مشکلاتی در کنار مصرف الکلم پیدا کردم.
That continued. I was a blackout drinker, which means that after 2 or 3 glasses of wine, I was not aware of what I was doing or what I was saying, and I was not a nice person.
و کم کم شروع شد برای من اینکه سیاه مستی برای من اتفاق بیفته. معنیشم برای من این بود که بعد از اینکه 2 یا 3 تا لیوان شراب من مصرف می کردم، کنترل خودم رو از دست می دادم و متوجه نمی شدم که چه کاری دارم انجام می دم یا چه حرفی رو دارم می زنم و من رو تبدیل می کرد به یه آدم دوست نداشتنی.
The result became more and more serious. I had terrible hangovers. I couldn't remember what I had done, and I had very few friends then, but I was doing well in my business, and when drinking interfered with my business, I began to understand I had a problem.
و خب مشکل من هر روز داشت جدیتر و جدیتر می شد و من هنگوورهای زیادی رو تجربه می کردم، اینجوری که بعد از مصرف الکل یادم نمی اومد که چه اتفاقی افتاده و چه حرفایی زدم، دوستام رو کم کم از دست دادم، ولی خب توی شغلم همچنان موفق بودم. زمانی که الکل ورود پیدا کرد به شغل من و در هنگام کار هم الکل مصرف می کردم، متوجه شدم که من یه مشکلی دارم.
Like many people who have this disease, I wanted to fix it by myself. So I ran more miles, I took better vitamins, I tried to control my drinking. I even took pills that would make me sick if I drank, but none of that worked.
مثل بیشتر افرادی که فکر میکنن خودشون از پس مشکل الکل برمیان، منم اون زمان فکر میکردم که من خودم باید برای مصرف الکل خودم کار بکنم. شروع کردم به انجام فعالیت‌های ورزشی، دوهای خیلی طولانی انجام میدادم، قرصای ویتامین زیادی میخوردم تا عمل کرده بدنم بهتر بشه، سعی میکردم کنترل بکنم مصرف الکلم رو و حتی توی یک دوره هم رو آوردم به یک سری از داروها که اگه اونا رو میخوردم همراه با الکل خیلی حال من رو بد میکرد، ولی حتی این روش هم به من جواب نداد.
I finally reached the point where I was, I can drive, and I drove myself everywhere I wanted to go. That when I came home in the morning, I couldn't find my car, or when I found my car, I looked to see if there was blood on it.
و من خیلی خب وقتی که مست می شدم رانندگی می کردم و همجوری هی رانندگی می کردم و خیلی هم متوجه نبودم که کجا دارم میرم. یک شب که رانندگی زیادی کرده بودم اومدم خونه و دچار سیاه‌مستی شده بودم و فردا صبحش هرچی میگشتم ماشینم رو پیدا نمیکردم و وقتی بعد از مدت تونستم ماشینم رو پیدا بکنم هی داشتم دنبال این میگشتم که ببینم آیا جایی در ماشینم اثری از خون هست یا نه. You mentioned blood, am I right?
Yes.
Okay, go.
On the fender or the outside of the car, in case I had hit someone or something.
میگن که به خاطر این دنبال ردی از خون میگشتم به خاطر اینکه همش میترسیدم که نکنه توی اون رانندگی در مسیری که انجام دادم و حالا چیزی یادم نمیاد شاید مثلا زده باشم به یکی و تصادفی کرده باشم. Yes.
So it was my fear of insulting my customers and my business and my fear that I would hurt someone else, that and knowing that my life was getting worse and worse, I hated the person that I was in the morning. I looked for help.
و من خب یه ترس خیلی بزرگ همیشه داشتم مثل همین چیزی که براتون در مورد گشتن دنبال خون برای این که مثلا زده باشم زیر یه نفر این ترس همیشه با من بود که نکنه مثلا توی کارم به مشتری ها توهینی بکنم یا به کس دیگه ای آسیب بزنم و خب مشکل من روز به روز داشت بیشتر می شد و وقتی که صبح از خواب بیدار می شدم از خودم متنفر بودم و به همین خاطر دنبال یک راه حل یا راه کمکی می گشتم.
I thought I was very smart and very intelligent and I could solve it. But when I called the National Council of Alcoholics Anonymous, they sent me to an AA meeting.
من فکر میکردم خیلی آدم باهوشی هستم و میتونم مشکل خودم رو خودم حل بکنم ولی وقتی که زنگ زدم به دفتر مرکزی و کمک خواستم اونا منو فرستادن به AA و گفتن که باید یک جلسه الکلی های گمنام شرکت کنیم.
I found a meeting and I was hungover, and it was old men in trench coats with very thick smoke. It did not attract me at all.
من رفتم به یه جلسه I can understand it. من رفتم به یه جلسه AA و وقتی از در وارد شدم یه آقای تقریبا مسنی رو دیدم که یک کت بلند پوشیده بود و یه سیگار برگ خیلی بزرگ توی دستش بود و من جذب اون جلسه AA نشدم.
This was in 1980. So you see I have been alive a long time. I am 75 years of age and I have been sober for 40 years this year.
خب این داستانی که براتون تعریف کردم مربوط به سال 1980 بود. با اینکه من جذب اون جلسه AA نشدم و چیز خیلی جالبی هم برام نبود، می‌بینید که من در سن 75 سالگی هنوز زنده‌ام و الان 40 سال هوشیاری دارم.
That is the very best thing in my life today. My first thing first, to stay sober one day at a time.
بهترین چیزی که امروز در زندگی من وجود داره اینه که کارهای با اهمیت‌تر و زودتر و سریع‌تر انجام بدم و یک روز به یک روز هوشیاری خودم رو حفظ بکنم.
So So I will say to you, I did not stay sober the first time I tried. I was sent to women's meetings because I did not like the men's meetings, and that was of great help to me. It gave me more intimacy, better understanding, more joy in my life.
و بهتون بگم که من اولین باری که سعی کردم هوشیار بشم موفق نشدم و منو فرستادن به جلسات خانوما به خاطر اینکه من جلسات آقایون رو دوست نداشتم. توی جلسات خانوما احساس صمیمیت بهتری کردم با بقیه و احساس کردم که منو بهتر درک میکنن و بیشتر لذت میبردم از اون جلسات.
Mona, I want to ask a question. If I switch to FaceTime HD camera, will I be able to see you?
Let me ask them. I'm not sure. ببخشید. میپرسن که اگه کامراشون سویش کنن توی FaceTime، آیا باز هم امکان داره که همدیگر ببینیم یا قطع میشه ارتباطم؟ من نمیدونم این چیزی که ایشون میگن. So we can try it. I cannot hear anyone answering me. We can try it out. Yeah.
We can try video setting.
So?
No difference.
So you can see me right now, yes? But I can see you, lucky me.
I can see me, but I can't see you.
I really don't know what to do. There must be an icon on the top of your phone, right or left, so there is a small picture of me. If you tap on that, maybe you can see me. Don't you have it?
No. No. So let's go ahead. You can see me and hear me, yes?
Yes, of course. Okay. Loud and clear.
So that was the beginning of my start in AA, and I did not stay sober. I decided after 6 months I was well again.
و این شروع من در برنامه الکلی‌های گمنام بود، ولی خب من نتونستم دووم بیارم و 6 ماه بعد احساس کردم که دیگه حال من خوب شده و میتونم ادامه بدم. Yes.
But eventually I drank again and then I took the first step. I knew I was alcoholic and it would not change.
نهایتا من دوباره رو بردم به مصرف الکل، ولی دوباره برگشتم به خاطر اینکه میدونستم من یک الکلی ام و چیزی در من تغییر نکرده و قدم اولم رو انجام دادم. Yes.
And that was the beginning of a step that really set me free. I knew I could not change. And I learned that it was not a moral judgment, but that it was a disease. And I react differently if I drink.
و می دونستم که چیزی در من تغییر نکرده و متوجه بودم که من آدم بدی نیستم و قرار نیست که خودم رو قضاوت بکنم. فقط من یک الکلی هستم و در صورت مصرف الکل برام مشکل پیدا میشه.
So today I do many of the things that I did at the very start. I go to meetings, speaker meetings like this, literature meetings where we read the big book and the steps of Alcoholics Anonymous, and women's meetings. We have many, many meetings in this country for all kinds of interests, and I continue to go at least 3 or 4 times a week.
و من امروز هم خیلی از کارهایی رو که اون اوایل انجام میدادم هنوز هم انجام میدم و مهمترین کارم اینه که به جلسات میرم. خب جلسات مختلفی رو شرکت میکنم، مثل جلسات سخنرانی یه چیز شبیه همین که الان توش هستیم، یا جلسات کتابخونی که کتابهای نشریات AA رو میخونیم و قدمها رو توی اون میخونیم، یا جلساتی که فقط مخصوص خانومها هستن. و متوجهید که ما تعداد زیادی جلسه داریم که میتونه هر علاقه ای رو پوشش بده. من هفته 3 تا 4 جلسه رو شرکت میکنم.
I'm deeply, deeply grateful for being sober. My life has changed so remarkably. It is always expansive. I am not narrow. Sick in my heart and in my soul and in my body from the poison of alcohol.
من خب خیلی عمیقا شکرگزار این برنامه و این راهی هستم که در زندگی من اتفاق افتاد، به خاطر اینکه معتقدم به طرز بسیار شگفت‌انگیزی برنامه الکلی های گمنام زندگی من رو تغییر داد و من خیلی خوشبختم که دیگه امروز از لحاظ روحی، جسمی و روانی درگیر چیزی نیستم که مثل الکل بخواد همه اینها رو تحت تاثیر قرار بده در زندگی من.
And you can imagine in 40 years you have many, many adventures. Some are very, very difficult, but the steps of AA and the people of AA have always supported me.
و میتونید حدس بزنید که توی چهل در طول مدت 40 سال هوشیاری چه اتفاقات و چه فراز و نشیب‌هایی برای من اتفاق افتاده. خب خیلی از این اتفاقاتی که برای من افتاده بسیار سخت بوده و گذر کردن ازش، ولی همیشه قدم های الکلی های گمنام و اعضای الکلی های گمنام من رو در این راه حمایت و کمک کردن.
Sometimes slowly and sometimes quickly, the book says, if we work the steps and if we follow the principles, and if we share what we have with other alcoholics, our lives get better. And many times that happened in spite of me, in spite of what my ego wanted to do.
و همونجوری که توی کتاب میخونیم، بعضی وقتا به آهستگی و بعضی وقتا خیلی سریع، در صورتی که ما 12 قدم رو کار بکنیم و اصول برنامه رو بهش توجه بکنیم و انجام بدیم و با دیگر اعضا مشارکت بکنیم، زندگی ما بهتر و بهتر میشه. این اتفاق میفته برخلاف اون چیزی که من دلم میخواد با نفسانیت خودم انجام بدم.
So I will tell you the main thing for me even today is to keep coming back. And I'm going to shorten this story and tell you some of the big things that happened to me. And I still stayed sober.
و من میخوام بهتون بگم که اصلی ترین چیزی که امروز برای من وجود داره و من میتونم به شما بگم اینه که به جلسات برگردید. من حالا میخوام چند تا از مهمترین اتفاقاتی که در طول این مدت برای من افتاده برای شما بگم. Yes, please.
My first experience was that I had the chance to 12-step my father, who was not alcoholic when I lived in Oregon, and to send books and to tell my family how best to help him. And when he passed, he had 14 years sober, and our entire family changed as a result of his sobriety and my sobriety.
یکی از اتفاقای شگفت انگیزی که تو این سالا برای من افتاد این بود که من تونستم پیام 12 قدم برنامه رو به پدرم برسونم و خیلی خوشحالم از اینکه وقتی که اون وقتی پدر من فوت کرد 14 سال هوشیاری داشت و از وقتی که اون هوشیار شد خانواده ما و اتفاقاتی که در خانواده میافتاد به طور کلی به خاطر هوشیاری من و هوشیاری پدرم تغییر کرد.
What I know now, this is very often a family disease, and it can be passed on generation to generation. But I do believe it is genetic. It's not because I'm a bad person. It's because my body is different. So I can take the solution, or I can stay suffering and sick.
و چیزی که من امروز به اون اعتقاد دارم اینه که بیماری الکلیسم من فکر میکنم یک بیماری خانوادگیه و از نسلی به نسل بعد منتقل میشه و معتقدم که بخشش هم مربوط به ژنتیک ما هست. این که من یک الکلی هستم معنیش این نیست که من آدم بدیم، معنیش اینه که بدن من با بدن آدم های دیگه متفاوته و یک بیماری داره. حالا من با وجود اینکه میدونم یک الکلی هستم دو تا راه دارم. یکی این که میتونم راه حلی که به هم ارائه میشه رو انتخاب کنم و برم دنبالش و الکلی های گمنام رو دنبال کنم، یا اینکه در درد و رنج خودم بمونم و عذاب بکشم.
The solution for me is to see changes in the people around me and to also feel in myself more peace and more happiness no matter what happens outside of me or in the big world or in politics, that I have a place within me with my understanding of God that brings me peace and comfort. And AA gave me that.
خب راه حل برای من اینه که تغییرات رو در بقیه افرادی که اطرافم هستن ببینم و احساس صلح بکنم. حالا این یعنی چی؟ یعنی این که من برخلاف اتفاقاتی ببخشید علارغم اتفاقاتی که در دنیای بیرون میفته، در این جهان به این بزرگی، علارغم سیاست و همه مشکلاتی که خارج از من هست، من بتونم آگاهی خودم رو و درک خودم رو از نیروی برتر پیدا بکنم و اون وقتی که به آرامش و صلح با خودم میرسم.
When I was 3 years sober and I still had my catering business, I became very ill and I ran very high fevers of 106 and then would have sweats and chills. And no one knew what was wrong with me. As I became sicker and sicker, I could not work.
وقتی که من 3 سال هوشیاری داشتم و هنوز اون بیزینس کیترینگ خودم رو داشتم، یک بار اتفاق افتاد که من به طرز عجیب غریبی بسیار بیمار شدم و تب‌های شدیدی رو تجربه میکردم، خیلی عرق میکردم، تب و لرز میکردم همیشه به طرز بسیار شدیدی و دکترها هم متوجه نمیشدن که چه اتفاقی داره برای من میفته و مشکل من چیه.
After being sick and trying alternative medicines, acupuncture and other things, because I didn't like Western medicine, and I was inclined toward alternative ways, I became so sick I could not go to meetings. And we didn't have meetings then on Zoom or on video. So I would talk with people on phone, and I learned to be still, to be quiet, to meditate, and to try to keep myself well enough alive, which I did do.
و وقتی که خیلی مریض بودم من قرص و داروهای زیادی رو مصرف میکردم و هی هم تغییر میدادم تا یکم حالم بهتر بشه ولی توانایی رفتن توانایی فیزیکی رفتن به جلسه رو نداشتم و اون موقع هم مثل الان جلسات آنلاین برگزار نمیشد و من مجبور بودم که با تلفن هی زنگ بزنم به این و اون و صحبت بکنم و اون زمان یاد گرفتم که من یه کمی صبر بکنم، ساکت باشم، مراقبه بیشتری انجام بدم و صبر بکنم و خودم رو خوب نگه دارم.
I had no money. I had no business. I had to have a serious operation with my kidney removed. And when I was in the hospital, all kinds of people came to me and brought flowers and coffee. And the hospital help thought I was a star, a celebrity. They didn't know it was AA.
Right. و من اون موقع هیچ پولی نداشتم و شغلم رو هم از دست داده بودم و مجبور بودم که برم برای یک عمل خیلی جدی توی بیمارستان. توی اون عمل یکی از کلیه های من رو مجبور شدن از بدنم خارج بکنم و وقتی که عملم انجام شد همه افراد می اومدن اونجا توی بیمارستان با گل و قهوه و به من سر می زدن و این کارمنده بیمارستان فکر می کردن که من یک سوپر استار یا سلبریتی یا یه فرد مشهوری هستم که همه اینا میان و به من سر می زدن نمی دونستن که اینا دوستان من در AA هستن.
So from there I will just say that I had no money. I was still very weak and recovering. My business had gone away. But my hospital was entirely paid for by a foundation. And that was my higher power, my God, my expression of life taking care of me. One of many, many that was to come.
و من بهتون گفتم که من توی اون موقع اون زمانی که عملم انجام شد جراحی کردم هیچ پولی نداشتم خیلی ضعیف بودم شغلم رو هم از دست داده بودم ولی تمام مخارج بیمارستان من توسط یک خیریه‌ای پرداخت شده بود. من اینجوری فکر میکنم که این نیروی قدرت برتر من هست که تونسته بود این کار رو برای من انجام بده و من خیلی تمایل دارم که زندگی رو به این صورت ببینم که در واقع اظهارات خدا در هر لحظه از زندگی ما جاری است.
So life was to bring me many more challenges. People loaned me money so that I could eat. And eventually I got back into restaurants as a chef. I was still alone. And I was still going to clubs, which I do not recommend. But I stayed sober. I began to learn about AA. And I think it takes great courage to get sober and then to stay sober rather than make another choice or go deeper into alcoholism.
و من خب چالش های زیادی رو در زندگیم گذروندم مخصوصا بعد از اون جراحی که داشتم و دوستای من به من پول قرض میدادن تا بتونم یک غذایی بخورم. بعد از اون رفتم به یک رستوران و دوباره مشغول به کار شدم به عنوان سرآشپز ولی همچنان تنها بودم. به خاطر اینکه تنها بودم باز هم به کلاب میرفتم که اصلا به شما پیشنهاد نمیکنم. Fortunately, we don't have clubs. You said I don't recommend. به شما پیشنهاد نمیکنم که به کلاب بریم. من بهشون گفتم که حالا خوشبختانه ما کلاب نداریم که بخوایم هم بریم نمیتونیم. و به نظر من شهامت در برنامه الکلی های گمنام غیر از این که شما شهامت این رو پیدا میکنید که بتونید هوشیار بشید، شهامت بیشتر اینه که بتونید هوشیار بمونید تا اینکه در موقعیت های مختلف بیشتر بخواید خودتون رو غرق در الکل بکنید. Yes.
And I will say many, many of the stories I hear are of people who stayed alone and drank. But I wanted to go out and party. So every story is different. But the common thing is we all are either alcoholic, which for me is freedom because I know, or we are not.
و من داستان بیشتر داستان هایی که توی AA میشنوم از مصرف الکل اینجوریه که همه میگن ما مثلا تنهایی الکل مصرف میکردیم، ولی خب من اینجور آدمی نبودم. من دوست داشتم که در واقع توی مهمونی ها، پارتی ها و جاهای شلوغ با بقیه مردم الکل مصرف بکنم. چیزی که میخوام به شما بگم اینه که بله، داستان های زندگی ماها با هم دیگه متفاوته، ولی چیز مشترکی که داریم اینه که ما هممون الکلی هستیم و از یک بیماری رنج میبریم. من میتونم این آزادی رو به خودم بدم که قبول بکنم الکلی هستم یا اینکه این کار رو نکنم.
So for me, many, many miracles have happened. I have been supported and uplifted and inspired and challenged in many, many ways.
برای من در زندگیم معجزات متفاوت و بسیار شگفت‌انگیزی اتفاق افتاده. من در جاهای زیادی از زندگیم حمایت شدم، بهم الهامات زیادی داده شده و علی‌رغم چالش هایی که داشتم تونستم زندگی خوبی داشته باشم.
The one thing I know for sure is I never want to go back to who I was. I was vicious with my language. I didn't remember or know what I was doing. I felt terrible inside. And I was hopeless.
چیزی که من نسبت بهش مطمئن هستم اینه که من اصلا و ابدا دلم نمیخواد به آدمی که قبلا بودم برگردم و دوباره بشم اون آدم. آدمی که قبلا من بودم اینجوری بود که اصلا حواسش به چیزی که میگه نبود، کارهایی که میکردم رو یادم نمیموند که چی کار میکنم و از درون احساس بسیار بدی داشتم و همیشه ناامید بودم.
And so you know, amazing things. I married and had a child at 43 years of age, who is now soon to be 32. She has never seen me drink. My husband is sober. Most of my friends, especially the ones I'm close to, are sober alcoholics.
و همونطور که گفتم اتفاقات شگفت انگیز زیاد در زندگی من اتفاق افتاد. من ازدواج کردم، در سن 43 سالگی بچه دار شدم و الان دختر من 32 سالش هست و هیچ وقت من رو در حال مصرف الکل ندیده. همسر من و بسیاری از دوستان نزدیک من هوشیار هستند و عضو ایه.
So I have just a few minutes, but I want to tell you that my purpose in AA today is to expand my world and my understanding. My understanding of God includes all religions and all peoples and the life force itself. I am guided each day. And I ask to know what is mine to do. Not other people, but mine to do. And I want to be a person of hope and a reality because I live a wonderful life today because of AA.
و هدف من امروز در زندگی این هست که دنیای خودم و درک خودم رو هرچه بیشتر گسترش بدم و بتونم به درک بهتری از نیروی برتری که زندگی من رو اداره میکنه داشته باشم. من امروز از نیروی برترم میخوام که به من نشون بده که وظیفه من در این زندگی چیه و من چه کاری باید انجام بدم و کاری که بقیه مردم دارن انجام میدن ندارم و این باعث میشه که من با واقعیت بیشتر روبرو بشم و هر روز به زندگی امیدوار بشم. امروز من زندگی فوق‌العاده‌ای دارم و همه این به واسطه برنامه الکلی های گمنام.
So today my life is very simple in many ways. I did go back to catering and then I went to event management. I was very active in spiritual things. I've read the Buddhist and the Hindus and Muhammad and the Jewish traditions and Christian traditions and alternative traditions. So I have a very big world, thanks to AA. I would also say that I do the same things. I wake, I have coffee, I write in my journal every day, I meditate, and I do long walks in nature with my dog.
امروز زندگی من یک زندگی بسیار ساده و لذت بخش هست و من احساس میکنم در روند روحانی بسیار پیشرفت های زیادی داشتم. من تمام کتاب های مربوط به مذاهب مختلف رو خوندم و همیشه سعی کردم در مباحث روحانی و معنوی خودم رو قوی تر و قوی تر بکنم. پس امروز یک جهان بسیار بزرگی در اختیار من از مسائل معنوی و زندگی هر روزه منم این شکلیه که من بیدار میشم، قهوه‌م رو میخورم، یک چیزایی مینویسم، مراقبه میکنم و بسیار طولانی همراه با سگم میریم قدم میزنیم. What a life! Really!
So I want to say to you, especially if you are new, do not drink. Stay in the meetings, stay into that which makes you strong and grateful for the gifts that you have to share. And then you know you have the opportunity to share it and to support it in other people, to help them know there is a better way. And so much of it is in AA, the literature, and the love. So I wish every one of you a sober life and the courage and the wisdom to stick with it. My time with you is over. I am so grateful and so touched by this opportunity. And I have suggested as a topic what you do each day to stay sober. My love to all of you.
Thank you so much. It was great. Let me translate this last part and then I say goodbye to you. و توصیه من به شما اگه تازه وارد هستید اینه که لطفاً الکل مصرف نکنید، توی برنامه بمونید و میبینید که هر روز قوی تر و سپاسگزارتر میشید از این چیزی که در اختیار دارین و از این فرصت که میتونین این رو با بقیه به اشتراک بگذارید و میبینید که اعضای AA چجوری شما رو حمایت میکنن و چه به عشقی به شما خواهند داد و بعدها میتونید حتی این فرصت رو داشته باشید که به بقیه هم پیام AA رو بدید. بیشتر این پیام و این چیزی که ما در AA داریم در عشقی که ما به هم دیگه میدیم و در کتاب‌های AA نهفته است. برای شما یک زندگی هوشیارانه آرزو می‌کنم و امیدوارم که شهامت و بینش داشته باشید تا بتونید در AA بمونید و هر روز زندگی بهتری رو تجربه کنید. ایشون گفتن که خیلی خوشحال شدن از این فرصتی که برای صحبت بهشون داده شده و همه رو دوست دارن. We love you too and you're so beautiful. not only in faith, but also in your soul. Thank you so much.
Thank you for your lovely translation. It was my honor, a deep privilege. Thank you.
Thank you. ایشون خداحافظی کردن و تمام.